به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان از واشنگتن آفتابی سلام میگویم. جمشید چلنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود و در آغاز به اتفاق شما عزیزان به گوشه ای از ایران خواهیم رفت، به بخش مهمی از ایران که سراسر ایران مهم است بدون هیچ تردیدی، به سراوان، به سیستان و بلوچستان خواهیم رفت، منطقه محروم ایران مانند بسیاری دیگر از مناطق محروم، از جمله خوزستان، از جمله شهر من مسجد سلیمان در کنار بیش از 300 حلقه چاه، کلاس درس کودکان در آغل گوسفندان. سراوان ناآرام است، همزمان اعتصاب گسترده مغازه‌داران، کسبه و دیگران کشتند. گزمه‌های حکومت بیش از 10 شهروند ایرانی را در سراوان کشتند به خاطر تلاش برای لقمه نانی، آنچه که قاچاق سوخت نامیده شده. این در حالی است که نفت ایران در دست سپاه پاسداران است و ملایان شیعه. نگاهی نیز خواهیم داشت به دیگر خبرها، از جمله ساختن تفریگاه و ورزشگاهی عظیم در 10 کیلومتری جنوب دمشق. 10 میلیون دلار خرج مقدماتی ساختن این مجموعه شده است. 1 کیلومتری شمال زینبیه دمشق، رسانه های عرب خبر دادند به طور گسترده. در بخش نخست برنامه همراه من و شما هستند آقای حسین بور، رضا حسین بور، از فعالان سیاسی در لندن به ویژه در ارتباط با حقوق مردمان سیستان و بلوچستان ایران. و در گناباد آقای هاشم امینی کشاورز. در نیمه دوم برنامه خواهیم پرداخت همراه با میهمان عزیز دیگری در ارتباط با نامه‌ای که اخیراً برای آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در باره پایمال شدن حقوق زنان ایران نوشتند. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای امینی سلام به شما، خوش آمدید.
با درود و سلام خدمت شما، همچنین مهمان عزیزتون آقای حسین بور و بینندگان و شنوندگانتون، در خدمتتون هستیم.
آقای رضا حسین بور، ضمن خوش آمد به شما در لندن، آخرین خبرها را از سراوان، سیستان و بلوچستان، شهرهای دیگه ایران شهر از شما میشنویم. ظاهرا گزارش‌های تصویری که منتشر شده در اعتصاب به سر می‌برند کسبه.
با سلام و درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان گرامی و همینطور مهمان محترم. بله، بلوچستان در کل در اعتصاب هستند مردم و زاهدان، ایران شهر، چابهار، خاش، سراوان همبستگی کاملی رو با مردمان سراوان نشان دادند. همینطور در بخشای بزرگی از پاکستان این همبستگی نشان داده شد. در میان بلوچای افغانستان اثرات بسیار بسیار جالبی داشت و اونها هم همدردی نشون دادند. در خود بلوچستان همبستگی بسیار بسیار قوی است، ولی انتظار می رفت که در جاهای دیگر ایران هم این همبستگی به خوبی نشون داده بشه، برای اینکه ما به عنوان این که میگیم یک ملت هستیم باید همدلی هم داشته باشیم با یک دیگر و از یک دیگر دفاع بکنیم. و اگر هر یک از ما در گوشه ای از ایران کاری بکنه و تنها بمونه، طبعا سرکوب میشه، همونطور که سرکوب در سراوان الان به شدت ادامه داره. تعداد زیادی کشته شدن، در واقع 37 نفر کشته شده آن کسانی هستند که جنازهشون به دست مردم افتاده و صدها نفر اسیر شده و کسی از اونا خبری نداره، از زخمی ها هیچ خبری نیست و مردم را هم به بیمارستان ها راه نمیدن. بنابراین من امیدوارم که این نهضت نه تنها در بلوچستان بلکه در جاهای دیگر هم ادامه پیدا بکنه.
نگاه شما به آنچه که آقای حسین بور گفت، آقای امینی عزیز، میبینیم که هر روز اتفاقی میفته. چند روز قبل از سراوان در واقع قتل بهنام محجوبی بوده، پیشتر باز اعدامهایی ما داشتیم، متاسفانه هر روز ادامه داشته به هر حال در این 42 ساله. اونچه که آقای حسین بور اشاره کرد، حساسیت مردم نسبت به رویدادهای به این شکل، قتل شهروندان ایرانی به دست گزمهای حکومت.
دقیقا جناب چالنگی، حکومت ناکار آمدیش دیگه از حرمالشمس شد. راجع به این قضایا صحبت‌های زیادی هم ما داشتیم، هم بقیه دوستان، که با چه منابع و معادن و ذخایری این وضعیتی که مردم ایران در داخل دارن زندگی میکنن، پول بری یا سوخت بری یا شوتی، اولا که اینا قبلا وجود نداشت، دوما این یک انتخاب نیست، این یک اجباره. من یک سفر، دو تا سه تا سفر داشتم به سیستان و بلوچستان، به خصوص چابهار، علی رغم دوری را دوستان و آشنایان زیادی اونجا دارم، و 20 سال پیش اولین بود، بعد 3-4 سال قبلم یه سفر دیگه داشتم. منابع و معادن و ذخایر و جذابیت های گردشگری که چند نمونه شما اینجا یادداشت کردم، اون زمان یادمه که با دوستان اونجا صحبت کردم، گفتم اگر یک حکومت کارآمد سر کار بود، همین جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان کفایت میکرد برای امرار آش مردم اونجا. یک درختی بود، الان اسمش هم یادم را، شاید آقای بور کمک کنن این اسم درخت یادم بیاد، گمونم انجیر معابد بود، قدمت 2000 ساله داشت. یعنی ما در اون مسیر کوتاهی که رفتیم، یه تیکرا خاکی بود، خیلی وضعیت اسفبار، آشغال و این تپه های گلفشانی که داشتن. از این موارد خوب زیاده که شما حتما اطلاع دارید، بینندگانتون هم اطلاع دارن. و حالا بعدش از سر ناچاری این مردم روی میارن به کارهای خطرناکی مثل سوخبری. شما تصور بکنید هیچ آدم عاقلی، گمون نکنم همچی انتخابی رو خودش داشته باشه، دوست داشته باشه پشت یک ماشین در اون بیراها، در اون وضعیت جغرافیایی آب و هوایی، یک بمب متحرک رو حمل کنه، غیر از اینکه، مگر اینکه مجبور باشه، چاره ای دیگه ای ندارن. و عاملش هم چیزی جز ناکارآمدی رژیم نیست، که اگر بخوام مواردشو ببریم خب زیاده. شرایط جغرافیایی ایران، شرایط خود دریای عمان، بندر چابهار، که متاسفانه این مسئولین ما در این 42 سال بر فقر سیستان و بلوچستان و همچنین بقیه مناطق افزودن، نه اینکه کم کنن، چیزی از درد و آلام مردم کم نشد. و متاسفانه کار به اینجا میرسه، یک نفر مجبور باشه بره سوخبری کنه و بعد جوابش هم گلوله باشه. البته از این موارد زیاده که حالا در ادامه صحبت‌ها به اون اشاره خواهیم کرد. من یه تیکه الان توی استوری یکی از دوستان دیدم، روزنامه کیهان بود، تاریخ 20 فروردین 1358، آقای خامنه‌ای گفته بودن مردم بلوچستان قربانی وابستگی ایران به آمریکا شدن. خب 40 سال دیگه وابستگی به آمریکا نداری. البته از این ور بوم افتادیم تو دامن روسیه و چین، و چین هم که دیدیم چه بلایی سر چابهار آورد. چون با مجبورم دوباره برگردم به این مستندی که دوست خودم اونجا ماهیگیره و بارها و بارها، هفته‌ای نیست که با هم دیگه در ارتباط نباشیم، چه مصیبتایی سرشون اومد و بیکار شدن. و بعد از اینکه شروع به تازه این قاچاقی که اینا اسمشو میذارن قاچاق یا سوخبر یا برنج یا هر چیزی دیگه که مجبورن این کارو انجام بدن، میگه عملا سپاه اومده این موارد از ما گرفته و خود در دست خودشونه. تانکر سوخت کشتی میبرن و مردم اسمشون میشه قاچاقبر و جوابشون هم میشه گلوله.
خب بله، این صحبت علی خامنه‌ای رو اشاره کردم. بعد از انقلاب این رو هم من اضافه کنم که آقای میرحسین موسوی هم در زمان نخست وزیری ایشون هم از این صحبت ها بسیار داشتن، از جمله اینکه هندونه کم یاب شده بود، گفته بودن توطئه‌های آمریکاست. هست اسناد و گفته‌های ایشون که منعکس شد در روزنامه انقلابی. آقای حسین بور، من درختی رو که اشاره کردن من اطلاعی ندارم، شما اطلاعی دارید درباره؟ قطعا این رو من میدونم که منطقه سیستان و بلوچستان بسیار آثار تاریخی دیدنی داره، یک زمانی انبار غله ایران بوده در دوران گذشته، منطقه الان مردم نیازمند نان هستند، یکی این. و دوم این که گفته میشه این سوخت توسط تانکرهایی میرسه که سر اون ورش وصله به خود مافیای اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات و همه اینها، و این مردم نازنینی که کشته شدن در واقع به دنبال لقمه نونی دارن خورده پاهایی هستن برای چنین امری.
بله، عرض کنم خدمتتون که چون اشاره به امریکا شد، جالب هست از وقتی که بایدن روی کار اومده تا به حال 100 نفر بلوچ اعدام شدند یا کشته شدند. و از صدها نفر هم در کردستان دستگیر شدند. یعنی جمهوری اسلامی با آمدن بایدن یه مقداری دلگرم شده و به کشتار های خودش افزوده. و درست هم میفرمایید تانکرهای سپاه پاسداران به طور رسمی در جاده های بلوچستان میرن به طرف پاکستان، یکی دوتا نه صدها این تانکرها میرن. و این کار هم تصمیم دولت نیست، این تصمیم خود سپاه پاسداران هست. این نفت و بنزین و گازوئیل از جاهای دیگر میارن و در اونجا میفروشند و میخواهند که این کار رو به صورت انحصاری در بیارند، چون میدونن یه بازاری در پاکستان وجود داره یا در افغانستان. حالا مردم بلوچ که با پول خودشون با یک ماشینی که با هزار بدبختی تهیه کردن اینها رو به گلوله میبندند و این رو قاچاق میدامند، در حالی که تجارت های مرزی در سرتاسر ایران هست و در سرتاسر جهان. حالا چرا پاکستانی ها جالب اینو نمیگند قاچاق، چرا افغان ها اینو نمیگند قاچاق، ولی جمهوری اسلامی این رو اسمشو گذاشته؟ برای اینکه هیچ راهی آقای چالنگی برای زنده ماندن در بلوچستان وجود نداره. مردم بلوچ استخدام نمی کنند، کارمندانی رو که استخدام می کنند از جاهای دیگر میارند، حتی مستخدمین و نگهبانا رو از جاهای دیگر میارند در بلوچستان استخدام می کنند. لانچ های بلوچا رو حتما کلیپ شو دیدید، سوختند که مردم نتوانند کاسبی بکنند. خب ماهیگیری رو هم که به اون روزگار انداختند دادن به دست چینی ها، دیگه ماهیگیری وجود نداره. ماهیگران بلوچ تا افریقا هم میرن تا یک اندکی ماهی بگیرن روزگار بگذارن. بنابراین شرایط در بلوچستان بسیار بسیار سخت، کارخانه‌ای وجود نداره و حتی تجارت در درون ایران در منطقه بلوچستان گاه گاهی مثلا گندم کسی از ایران شهر میبره، از زاهدان میبره به ایران شهر، میگن که این قاچاق، اینو میگیرن و این رو خلاصه به یک حالتی در آوردند که مردم بلوچ هیچ راهی واقعا جز این سوخبری ندارند. ولا هر نفری که صبح بلند میشه و میره به طرف سوخبری، این معلوم نیست که برگرده یا بر نگرده. اکثرا بسیاری رو که من خودم میشناسم رفتند و هرگز دیگه به خانوادهاشون بر نگشتند.
به موضوع اشاره کردن آقای حسین بو در آغاز صحبتشون، این بخش از صحبتشون که از روی کار اومدن آقای بایدن در آمریکا، اعدام ها در سیستان و بلوچستان و کردستان ادامه پیدا کرد، در واقع شاید انتظار این هست که واکنشی نشون داده بشه، محکومیتی، و این موضوعی است. اما این رو هم بگیم تنها در سیستان و بلوچستان یا کردستان نبودم، اون روال همیشگی این حکومت بوده، در بقیه مناطق ایران هم بوده، واسه به وضعیت اون مناطق و دیگر جاهای ایران. در خود تهران هم ادامه داشته اعدام ها، چه سیاسی چه غیر سیاسی، و زمین ساز مرگ افرادی مانند بهنام محجوبی. این رو بگم باز، اضافه بر این در تمام طول ریاست جمهوری های مختلف در آمریکا سیاست ها که چه عرض کنم، بگیر و ببندها، کشتارهای جمهوری اسلامی ادامه داشته، کما اینکه آبان ماه کشتار آبان ماه در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ بوده و در زمان اوباما نیز کشتارهای دیگری بوده و همه واکنش های دولت های واشنگتن و بقیه دولت ها رو شاید مطلوب و مورد نظر هست. اما آقای امینی، این یک مجموعه هست که من بارها گفتم اسم حکومت برش نمیذارم، تجربه روحانیت شیعه هست، ملایان شیعه هست در مسند قدرت سیاسی، که هر که با ما هست، حالا لا مذهب هست باشه، اهل سنت هست باشه، یهودی هست، مسیحی هست، اگر با ما هستن و منویات ما حکومت رو، فقیه رو پیش میبرند، میتونه اهلا و سهلا کردن، بلوچن، بختیارین، اصفهانین، همه اینها. این هست. چه میشه کرد در برابر یه همچین مجموعه‌ای که این رویدادها پیش نیاد؟ راه چاره
راجب چی میشه کرد. من قبلش بگم اون درختی که گفتم اسمش که متاسفانه یادم نمیاد، براتون ارسال خواهم کرد که توی کانالاتون منتشر کنم، ولی چند تا نمونه درخت یکی دو دونه نیست. ولی یه نکته دیگه هم راجع به آقای بایدن گفتن، شما اگر دقت کرده باشین من اشاره کنم به این نکته آقای بر در تکمیل فرمایششون، که اینا قرار بود زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج بشه برجام رو آتیش بزنن، هیچ واکنشی نشون ندادن. الان که آقای بایدن اومد بعد این جنگ‌های زرگری و این سرصداهاشون، البته این در ظاهره، پشت قضیه جریان دیگه است. و اینکه حالا چه باید کرد این رژیم که ماهیتش نه بر من نه بر بینندگان شما گمون نکنم پوشیده باشه، کارشو با از کلمه هیچ شروع کرد، از اعدام پشت بام علوی شروع کرد، از اعدامای 67 شروع کرد و و و هزاران موارد دیگر که دیگه قابل ذکر نیست، بارها و بارها صحبت شده. این که چه باید کرد، من به شخصه البته ببخشید در جایگاهی نیستم که بخوام برای بقیه نسخه بپیچم، ولی اون چی که به ذهن مخلص میرسه چاره ای جز اتحاد در عمل و هم به پیوندیم در واقعیت در عمل غیر از این نمیبینم. اون جریانی هم که قبلا صحبت کرده بودیم با خود جناب علی و بقیه دوستان که ما میگیم ما 90% مخالف داریم، بله 90% مخالف داریم. متاسفانه شما هر نقطه از ایران دست بذارید، حالا ناکارآمدیش که مشهوده، و مطمئنن بالای 90% میگن جمهوری اسلامی انتخاب ما نیست، ولی چند تا مشکل این پشبندش میاد، چی نمیخوان و میدونن، چی میخواهیم و متاسفانه اکثر ما نمیدونیم. و من اگر بخوام یک حالا پیشنهادی یا تجربه‌ای که با دوستانم الان داریم تلاش میکنیم، یک جمله از هشتگی به نام به هم به پیوندی نه به ما، چون چاره غیر از این نداریم آقای چالنگی، و راه علاجی غیر از این نیست که همه به هم بپیوندیم و ملت بشیم. و ملت البته هستی
که جور آقای امینی عزیز، البته آقای حسین بولیاتون باشه، آقای امینی حرفه ارجمند و بسیار بسیار مهم کشاورزی، ایشون اسم اون درخت البته یادشون نیست ولی میدونن که همچی درخت نیست و شما هنوز نگفتید به ما اسم اون درخت و یا منطقه شو آقای حسین بود. به هر حال پیش میاد دیگه این اتفاقه، ولی چطور این همه سال صحبت به هم به پیوندیم هست، اتحاد هست، چطور حال اون که میبینیم در بزنگاه‌های مردم بدون اینکه سازمان گروهی اعلام کرده باشه آمدن به هم پیوستن در همون آبان ماه و در تجمعات دیگه‌ای که بوده؟ منظور شما چجور هست که به هم بپیوندن؟
مردم آمدن، همیشه هم آمدن. ما در سال 88 بزرگترین جنبش داشتیم که واقعا میشه روش اسم جنبش گذاشت، ولی متاسفانه ضعف لیدری و رهبری باعث شد که نتیجه خاصی حاصل نشه. بقیه جریان ها متاسفانه همه مردم اومدن تبدیل شد به اعتراضات کور، یک سری هزینه ها، زندانی و کشته شده که بیشتر باعث یأس و ناامیدی مردم شد. و متاسفانه این مبارزان سیاسی ما شدن تحلیلگر سیاسی و ما هممون، حالا نمیخوام اسم ببرم، اول خودم و از همه بیشتر مقصر میدونیم، شدیم واکنشگر. به قول یکی از دوستان میگه ما کنشی که نداریم. حالا اینکه چگونه به هم بپیوندیم، ما با چند وقته با دوستان میگم از داخل و خارج، واقعا افراد وطن پرست واقعی، با همه جریانات داریم کار میکنیم. اگر یادتون باشه تو مصاحبه قبلی البته من اینم اشاره کنم، گفتم من سلطنت طلب نیستم، من اصلا دوست ندارم راجع به این قضايا، که یعنی اصلا هنوز موقعش نشده که بیام راجع به اون بحث کنم. بحث سلطنت هم که گفتم بحث سلطنت مطلقه میشه که اکثرا خود دوستان پادشاهی ها زیادی دارن که با این کلمه مخالفم، خواستم یه توضیح هم راجع به این بدم. فقط راجع به اینکه چگونه به هم بپیوندید، آقای چالنگی تمام بیشتر از 90-95% از این مانیفست ها، آیین نامه ها و مرام نامه های احزاب رو اگر نگاه کنید چیز زیادی تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن، سر 5 تا از با هم دیگه توافق داریم. حالا یه نکته فقط اضافه کنم، حالا در فرصت بعدی شاید فرصت بشه بیشتر،
چون وقتمون کمه. بله بفرمایید.
چش ما تجربه به اون نشون داد وقتی من نوعی یا من حزب یا هر جریانی بیام یک چتری باز کنم و بقیه رو دعوت کنم، متاسفانه استقبالی نمیشه. ما باید دور یک میز گرد جمع بشیم، بدون افقی نچینیم، عمودی دور همدیگه جمع بشیم و واقعیتش اینه برنامه هایی که قرار بعد از گذار داشته باشیم قبل از گذار انجام ندیم. ما اگر واقعا به دموکراسی معتقدی باید منتظر رأی مردم باشیم دیگه.
بله آقای حسین بورد، ببینید همین الان مردم سراوان گرفتارن، عزیزانشون کشته شد، چه میتونن بکنن؟ مردم در بقیه نقاط، در خود سیستان و بلوچستان تا اونجایی که تونستن مغازه‌ها رو تعطیل کردن، تظاهرات اعتراضاتشون به شکل‌های گوناگونی ادامه داره. شما به عنوان یک ایرانی زاده شده در سیستان و بلوچستان چه انتظاری دارید از هموطنانتون؟ چه باید بکنن؟
من فکر میکنم که ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج از این فرصت استفاده بکنند برای آمادگی جهت ایجاد یک ائتلاف بزرگ برای تغییر جمهوری اسلامی. در ایران معمولا همیشه حوادث غیر منتظره هستند که تبدیل شده اند به بزرگترین تحولات سیاسی و اجتماعی. سال 57 با اون نامه شروع شد، مشروطیت هم با احتکار گندم و اعتراض مردم به اون شروع شد. بنابراین فرصت‌های مثل این که امروز در بلوچستان هست، برای اینکه اولا در بلوچستان در یک شهر نیست، در کل بلوچستان هست، در تمام مناطق بلوچ نشین هست، در جنوب کرمان، در هرمزگان، در جنوب خراسان، در تمام این مناطق بلوچ نشین الان اعتصابات ادامه داره و مردم دارند آماده میشن برای قدم بعدی. این دیگه بستگی به مردم ایران داره، مخصوصا تهران، که واقعا از این فرصت استفاده بکنند. البته من دیروز یک کلیپی دیدم که جمهوری اسلامی ماموران خودشو بسیج کرده بود در خیابانهای تهران و صحبت هم بر این شد که رژیم ترس داره از اینکه مردم به پشتیبانی از مردم سراوان در تهران وارد عمل بشن. اگر تهران واقعا این رو دریابه، اون وقت این امکان هست که سر تا سر مناطق شرقی ایران و جنوبی ایران هم به این بپیوندن. قطعا مناطقی مثل لرستان، اهواز، آذربایجان و مناطق دیگر به این جریان خواهند پیوست. ولی مهم این هست که چند اتفاق بیفته. اول مایی که در خارج از کشور هستیم، مردم رو تشویق بکنیم به گرفتن این فرصت که از این استفاده بکنند، و رادیو تلویزیون ها مردم را گیج نکنند که بزنند به این به اون موضوعات مختلف که آخر سر مردم نفهمند چی کار بکنند. تمام این بدبختی های که در ایران میگذره علتش جمهوری اسلامیه، هیچ دلیل دیگری هم نداره. بنابراین هدف روشن هست، وسایل هم روشن هست، مردم هم آماده هستند. میماند اینکه نیروهای ایرانی مخالف رژیم در خارج از کشور باید به سرعت خودشون رو سازماندهی بکنند، با هم متحد بشن و مردم در داخل ایران آمدند. و من امیدوارم که از این فرصت پیش آمده کسانی که قبلا تظاهرات راه انداختند، مثل کارگران، مثل مالباختگان، مثل معلمان، بازنشستگان، همه اینها الان این شانس رو دارند که این حلقه ها رو به هم بپیوندند و یک تحولی ایجاد بکنند که موجب تغییرات عمده در ایران بشه.
آقای امینی، ببینید این حکومت ختمشی رو که آغاز کرده از همون فردای به قدرت رسیدن انقلابیون سرکوب بود، از پشت بام مدرسه علوی که شما اشاره کردید تا به امروز، بهنام محجوبی تا سراوان، کشتاری که انجام داد. مردم هم هر از چنگایی تا اونجایی که تونستن اومدن در خیابون خواستشون رو فریاد زدن. دستکم به گفته شما گفتن که حکومت فقیر نمیخوایم، جمهوری اسلامی نمیخوایم، و نشون دادن که چه میخوان کما بیش. یک، رفتن این حکومت، دو، برگزاری همه پرسی نوع حکومت. و ایرانی ها مثل ملت های دیگه ای که از زیر استبداد آزاد شدن میتونن نظامی رو برای معاصر بودن خودشون بسازن، تردیدی نیست، هر ملتی میتونه. سوال من این هست، تا چه اندازه این حکومت قدرتی رو که وانمود میکنه که از لوله تفنگ بیرون میاد، تا چند اندازه از بیعملی مردم میگیره و از ترس مردم میگیره؟ و تا چند روز این قدرت واقعا هست. به روشنتر من توضیح بدم این که اگر این همبستگی که شما اشاره میکنه اعتراضات گسترده تر باشه، آیا نمیشه انتظار داشت نیروهای سرکوبگر خود حکومت هم که بخشی از مردم هستن به هر حال جدا بشن از این حکومت، مثل خیلی جاهای دیگه، یا خیر وفادارن ایدئولوژی که چه هست؟
نیروهای وابسته به اینا مسلما خیلی کمتر از این حرفا هستن که در بتونن در مقابل موج عظیم مردم مقاومت کنن. آقای چالنگ، و من راجع به اون قضیه قبلی هم گفتم به هم به پیوندید، به خاطر همین جریان، یک جریان جدید و خواهان تشکیلی گروه جدید نیستین که حالا امیدوارم یک فرصت بعدی دست بده راجع به این قضیه صحبت کنیم، و اینکه مردم چقدر بتونه در مقابل این مردم حکومت ببخشین در مقابل مردم مقاومت کنه. اگر مقاومگر بود که اینترنت رو قطع نمی کرد و نمی اومد مردم رو به رگبار ببنده، اگر مشروعیت داشت یا اگر ترس از این قضیه نداشت. راجع به همین یک مثالی بزنم برای تو، همین آقای محجوبی، حالا کار ندارم الان کروناست، ولی کلن اجازه هیچ گونه تجمع مسالمت آمیز رو به مردم نمیده. و مطمئن باشید این مردمی که در داخل، حتی در بدنه سپاه، در بدنه ارتش، در بدنه نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی، به هر حال اینا از توی خانواده های ایرانی زندگی میکنن، و اگر یک آلترناتیوی شکل بگیره حد اکثری و بدونن که این دوران گذار کوتاه و کم هزینه خواهد شد، مطمئنن اونها هم دیگه توان و اونقدر دیگه بی اخلاق نخواهند بود که به روی مردم اسلحه ببندن. اون تا این همبستگی رو متاسفانه نمیبینیم، فعلا البته شروع شده ولی هنوز کافی نیست که بخواهیم مثلا اعتصاب، من به عنوان یک فرد یا یک جریان هستم، بیاد اعتصاب کنن یا بیان بپیوندن. به هر حال تو این شرایط معیشتی که دارن و این حکومت هم به تناسب همون روشی که داره مثل حکومت‌های کمونیستی داره حکومت میکنه، مردم با اقل کمترین حقوق داره سر کار گذاشته و کاری کرده که دست مردم پیش دولت دراز باشه، برعکس که باید باشه، و همون حقوق حداقلی رو هم از خودشون چی میگن زوال بیارن و همون هم از دست بدن. پس چاره ای ندارم فعلا مقاومت کنم. خب حالا من نمیخوام اینجا نام ببرم، ولی دوستان زیادی داریم که وقتی پای صحبتاشون میشینیم میبینی که اونام دلشون پره، و فقط من احساس میکنم این کمبود یک آلترناتیو و اتحاد واقعیه که بتونه تمام جریانات رو به هم دیگه پیوند بده. نمیخوام از کلمه جزیره استفاده کنم، این رودخانه ها و این جویبارها رو به هم بپیوندیم که بتونیم یک گزار حداقل مسالمت آمیز کنم از اینا رو داشته باشیم.
خوب، بسیاری بر این نظر هستن که آلترناتیو در آستین حرکت مردم هست و ایران ماننده گذشته نیست، از آستین رویدادهای تاریخی همیشه این بوده. آلترناتیو که همون ساختن آینده است بیرون خواهد آمد و ایران و مردم ایران هم شایستگی چنین روندی رو داشته و دارند و خواهند داشت. سپاس بسیار از شما آقای هاشم امینی در گناباد، به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر، و سپاس از شما آقای رضا حسین بور در لندن، با سپاس بسیار و به امید روزی که به اون نقطه دیدنی در سیستان و بلوچستان بریم. از همه بینندگانی که اطلاعاتی درباره مناطق دیدنی سیستان و بلوچستان دارن تمنا میکنیم برای ما بفرستن، باستا داده خواهد شد در تفسیر خبر. با سپاس بسیار از هر دو میهمان گرامی. بینندگان گرامی، رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید، آمدن جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا، تحولات مختلفی رو در آغاز به وجود آورده در عرصه داخلی آمریکا، در عرصه منطقه‌ای، خاورمیانه و عرصه بین المللی چه پیامدهایی داشته و خواهد داشت این تغییرات؟ منظر خاورمیانه تغییر کرده بدون تردید نسبت به زمان دونالد ترامپ و پیشتر از اون. وزنه بزرگی مانند آشتی و برقراری روابط کامل اسرائیل و اعراب هست که به هیچ وجه نمیشه نادیده گرفت در رفتار و کردار با حکومت ایران، به همان سادگی زمان اوباما مماشات کردن به همون سادگی نیست، هرچند پادوها و کارگزاران حکومت فقیه اینجا در واشنگتن شبانه روز مشغول در دل دوست به حیله های مختلف رهیبایت یافت هستند و به هر حال دادن تصویرهای بسیار بسیار غلط و نادرست و ناعادلانه از وضعیت مردم ایران به دولت مردان جدید آمریکا و سیاست گذاران آمریکا که قطعا خود اونها اشراف دارند بر واقعیت هایی که در ایران میگذره. مصلحت چیست؟ در این زمینه روند اوضاع نشان خواهد داد. تا لحظاتی دیگر خانم ماندانا زند کریمی با ما خواهند بود و نامه سرگشاده برای آقای جو بایدن در ارتباط با حقوق زنان در ایران، حقوق پایمال شده زنان در ایران. تا لحظاتی دیگر. میهمان من و شما خانم ماندانا زند کریمی هستند. پیشتر در تفسیر خبر بودند. نویسنده پژوهشگر، از ایشون مقالات بسیاری منتشر شده در رسانه‌های نوشتاری آمریکا، مصاحبه‌های بسیار زیاد در رسانه‌های تصویری آمریکا و همینطور رادیویی در اینجا واشنگتن. کتاب ایشون به زبان انگلیسی انجمن سری بانوان که پژوهشی بسیار ارجمند و ارزشمند هست درباره نقش زنان در انقلاب مشروطه در ایران، در آمریکا خریداران بسیار داشته و خوانندگان بسیار مورد بحث بوده در محافل که مسائل ایران و خاورمیانه رو مورد بررسی قرار میدن. اخیراً نامه‌ای به ابتکار و همراهی ایشون برای آقای جو بایدن ارسال شده در ارتباط با وضعیت حقوق بانوان در ایران. به اتفاق شما عزیزان، در سرابان تا آستارا سراسر ایران خوش آمد میگیم به خانم ماندانا زند کریمی. سلام، درود.
درود بر شما و همه هموطنان سراسر دنیا.
و مطمئن هستم در میون سراسر دنیا برای زادگاهتون لرستان دلتون تنگ شده قطعا، علاوه بر سراسر ایران. خانم زنده کریمی، از خود شما میشنویم نامه رو برای آقای بایدن. بفرمایید.
ما تصمیم گرفتیم، یعنی سازمان ما، سازمان همبستگی زنان ایران که سالهای سال داریم مبارزه میکنیم برای اینکه صدای زنان ایران رو به گوش جهانیان برسونیم، به این نتیجه رسیدیم که لازمه ما به این دولت جدید که پرزیدنت بایدن، جو بایدن، یادآوری بکنیم که ایران مال آخوند شیعه نیست، مال مذهب آخوندان نیست، مال جامعه جهانی نیست که بخوان ازش سوء استفاده بکنن. ایران مال ملت ایرانه و به خصوص زنان ایران که در زیر این حکومت دیکتاتوری زن ستیز 42 سال مورد حمله و مورد اهانت قرار گرفتن. این بود که ما این نامه رو تهیه کردیم و گذاشتیم روی سایتمون و گذاشتیم توی پتیشن که ما ایرانیان و غیر ایرانیان، دوستان خیلی زیادی از آمریکایی‌هایی که منو میشناسن، این نامه ما رو امضا کردن، این پتیشن ما رو برای آقای بایدن. توی این نامه ما به ایشون یادآوری کردیم که زنان ایران مورد تهاجم جندر اپارتاید، اپارتاید جنسی بودند در طی این 42 سال گذشته و اهانت به حقوق زنان و کودکان ایران نباید مورد تأیید و یا پشتیبانی جامعه جهانی که ادعای دموکراسی و تساوی حقوق برای جامعه خودشون میکنن، نباید این خیانت به زنان ایران، به بچه های کار ایران، و به پدرانی که به شدت تعداد زیادی خودکشی میکنن برای خاطر اینکه نمیتونن یه لقمه نون روی سفره بذارن برای خانوادهشون و بچه هاشون. ما به ایشون یادآوری کردیم که شما مسئلتون بمب اتمیه، که ما باید جلوی تهیه ایجاد بمب اتمی رو با رژیم ایران بگیریم با مذاکره و دیپلماسی. ما به ایشون توضیح دادیم که اگر جامعه جهانی بمب اتمی نمیخوان برای اینکه خطرناکه برای دنیا، اگر تروریسم و کشت و کشتار و بیخانمان کردن مردم در خاورمیانه نمیخوان، اگر تهاجم به حقوق انسانها نمیخوان، پس بنابراین نباید این رژیم رو باهاش مذاکره کنن. باید با ملت ایران به خصوص با زنان ایران مذاکره کنن.
این یعنی چی خانم زنده کریمی؟ ببینین پرسش این، الان نامه رسیده مثلا دست آقای بایدن، میگه بله شما خواستید که من با زنان ایران مذاکره کنم، یعنی یه سری رو بفرستن در ایران با زنان ایران مذاکره کنن، با شما مذاکره کنن، با چه کسانی قرار مذاکره کنن؟ یعنی چه نمایندگانی هست، چه تشکیلاتی هست؟ بفرمایید.
بله، اون چی که مسلمه، سازمان ما سازمانیه که 21 ساله کوشش کرده به اصطلاح نماینده صدای زنان ایران باشه، به جامعه جهانی نشون بدیم ما که زنان ایران چی میخوان و چه بلاهایی داره به سرشون میاد و چه قانونی در این رژیم، در قانون اساسی این رژیم نوشته شده بر علیه زنان ایران. حتی ما روی سایتمون داریم سخنرانی یک آخوندو که توضیح میده که خداوند سه نوع حیوان درست کرده، یک نوعش برای بارکشی بوده واسه مردا، یک نوعش واسه خوراک بوده مثل گاو و گوسفند واسه مردا، یک نوع دیگه‌ش هم زنا هستن که خداوند این حیوان رو درست کرده برای لذت مردا.
بله همه اینها هست خانم زنده کریمی، من این میبخشید حرفتون اگر قطع کردم. بله. تمام این اطلاعات هست. الان وضعیت هست دولت آقای بایدن.
بله.
شما قطعا در جریان جزئیات هستید که بله. لابی جمهوری اسلامی دوباره در واشنگتن فعال شده.
بله.
اون برای قضیه میرن و اطلاعات نادرستی میدن، تصاویر غلطی میدن، حتی میان میگن تظاهرات در ایران همیشه بوده و چیز عادی است. اون برای قضیه رو نمیگن که تظاهرات بوده، بله همیشه بوده این سالها، اما اون برای قضیه 50% دیگه چینه این تظاهرات شلیک بهشون شده، 1500 نفر کشته شده. در این باره من فردا صحبت خواهم کرد. حرف بسر اینه، تا چه اندازه الان گوش شنوایی هست و توجهی هست در کاخ سفید دولت جدید آمریکا به رویدادهای ایران در ارتباط با حقوق بشر، حقوق زنان در ایران؟ حزب دموکرات عملا در گذشته حساسیت‌های نسبت به نقض حقوق بشر نشون میداد، در زمان آقای کارتر که بسیار بسیار زیاد، حتی جزء کمپین انتخاباتی ایشون بود، نقض حقوق بشر اونطور که کسی بزرگ نمایی شده بود در ایران جز کمپین آقای کارتر بود. الان چه انتظاری دارید چه توجهی بکنن با گوشت پردن به لابی جمهوری اسلامی که در تلاش هستن؟
بله، اصل داستان اینجاست که ما اگر بدون صدا بشینیم، فقط به قول شما همطور که دقیقا صحیح میگین، فقط صدای جمهوری اسلامی رو میشنون، صدای نمایندگان و لابیگران اونا رو میشنون. اینی که ما هم داریم به نمایندگی مردم ایران و زنان ایران داریم صحبت میکنیم، ما هم داریم امضا جمع میکنیم، ما هم داریم به اینا میگیم که آقا به حرف ما هم باید گوش بدیم. فقط نما با جمهوری با رژیمی که خودتون میدونین که شما تحمیل کردین به مردم ایران و به کشور ایران، فقط نباید با اونا دیپلماسی صحبت بکنین، برای خاطر اینکه شما میدونین ما نوشتیم که این رژیم نماینده مردم ایران نیست و مردم ایران اجازه بدین که اگر شما صلح و آرامش میخواین، جنگ و کشت و کشتار و اینا نمیخواین، با مردم ایران صحبت کنین. یعنی چی؟ یعنی ما هستیم الان اینجا، من در واشنگتن هستم، شما در واشنگتن هستیم، اینا میتونن و ما رو میشناسن و ما هم خودمون رو شناسوندیم بهشون که بیاین با ما صحبت کنین، فقط با نمایندگان جمهوری اسلامی خامنه ای صحبت نکنین.
خب بفرمایید. میبخشید حرفتون رو قطع کردم، اگه سخنی هست بفهمید به طور کوتاه، چون پرسشی من دارم در همین مورد. بفرمایید.
بله، اینی که ما میخوایم به اینا بگیم که از 1 میلیون یا 2 میلیون ایرانیای آمریکایی که دارن تو این کشور زندگی میکنن، هستند خیلی از ایرانیای اکثر ایرانیایی که با این رژیم در ایران مخالفن، برای خاطر اینکه همه ما فرار از این رژیم فرار کردیم اومدیم توی این کشور. بنابراین ما میخواییم از اینا بخواییم، ما از دولت آقای بایدن میخواییم که به حرف ملت ایران و یا ما ایرانیای آمریکایی که فامیل داریم توی ایران و میدونیم مردم ایران چی میکشن، به حرف ما هم گوش بدن، بیان با ما صحبت بکنن.
خب نکته همینه. ببینید حالا بیان صحبت کنن یا نکنن، یا بحث دیگری، جا میخواییم صحبت کنن یا کسان دیگه میخوان نمیخوان، این بحث دیگری. شما این نامه رو با این هدف منتشر کردید که به حرف شما گوش بدن. باز برمیگردم همون سوال، خب باید این نامه امضاهای زیادی زیرش داشته باشه، نیست تا آقای بایدن یا کارگزار ایشون، کارمند ایشون توجه کنه که شما دارید میگید ما نماینده مردمیم، صدای مردم ایران رو داریم، انتخاباتی نبوده، بعد بگن خب این 100 نفر چطور خودشون نماینده مردم میده. چی میخواید از ایرانیای که الان صدای شما رو میشنون، برای اینکه وقتی این نامه رسما میفرستید به کاخ سفید نیست؟
بله، پتیشن.
بله، وقتی میرسه به کاخ سفید ببینن امضای درش هست، نه مثل اون شورای ایرانیان آمریکا که خودش رو نماینده ایرانیان آمریکا نامیده، تجمعاتش 20 نفر بیشتر نیستن، حالا با هم طرق مختلفی تونستن خودشون رو نزدیک بکنن به هر چی که هستن. اینا هدفاشون چون این هست. شما چه میکنید برای اینکه چه باید بکنن ایرانیانی که الان صدای شما رو میشنون که در ارتباط با این پتیشن؟
من امیدوار بودم به محض اینکه این پتیشن، این نامه میره روی اینترنت، همه ایرانی ها میریزن امضا کنن. این نامه رو من به وسیله خیلی اعضای سازمانمون، به وسیله دوستانی که ما داشتیم همه جا، به وسیله لیستی که توی کامپیوترامون داریم، من خواهش کردم از ایرانیا که امضا کنن این نامه رو. به همین دلیلم هست که الان روی برنامه شما، در برنامه شما دارم تقاضا میکنم از ایرانیا، ایرانیای خارج از کشور هر جا که هستن، مخصوصا اونایی که در آمریکا هستن، خواهش میکنم امضا کنید، چون ما گفتیم اکثریت مردم آمریکا که رای دهنده ها هستیم در دولت، در انتخابات آمریکا، ما میخواهیم که عدالت و دموکراسی در ایران به وجود بیاد. بنابراین اگر ما تعداد، واقعا تعداد چشمگیری نداشته باشیم توی این پتیشنی که ما تهیه کردیم، اینم به قول شما میره تو سطل خاکروها و هیچ کس هیچ نمیفهمه و هیچ برنامه ای هم اجرا نمیشه و ملت ایران، مملکت ما از بین خواهد رفت همانطور که داره از بین میره و بچه های ما هم به خاطر شرمندگی که دارن از اقدامات و به اساس سیستمی که این دولت، این رژیم در ایران به وجود آورده، شرمندن از این که بگن ما ایرانی هستیم و سرصدای ایرانی ها اصلا در نمیاد بیرون. بنابراین من تقاضام اینه که شما این لطفو کردید که به من اجازه بدین که با من صحبت بکنین، که من از هموطنا خواهش بکنم که امضا کنن این پتیشن رو.
البته این وظیفه تفسیر خبر هست، بارها گفتیم، من، امین علی عزیز و همه همکاران دیگرمون در تفسیر خبر، تریبون شماست و همه کسانی که در راه تأمین حقوق مردم ایران تلاش میکنن. شنیدید دعوت سرکار خانم ماندانا زنده کریمی رو، نشونه وبسایت ایشون رو میبینید روی صفحه تلویزیون، میتونید بپیوندید. کسانی که دل در گروه آینده ایران دارند، نگران آینده ایران هستند و وضعیت کنونی رو هم که اشراف دارن و میبینن، به ویژه در ارتباط با دختران و زنان ایران چه وضعیتی هست و بقیه اوضاعی که خود شما عزیزان در جریان هستید. سپاس بسیار از شما خانم ماندانا زنده کریمی، فعال سیاسی، پژوهشگر تاریخ با کتاب ارزنده انجمن سری زنان در زمان مشروطه در ایران، کتاب پرتیراژ انجمن سری زنان. سپاس بسیار از شما، امیدوارم در شماره‌های آینده با خبرهای خوش با ما باشید و توجهی که مطلوب شما هست عملی شده باشه. با سپاس.
با امتنان از این وقتی که به من دادید.
سپاس از پذیرفتن دعوت تفسیر خبر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست با شما عزیزان مرور میکنیم همراه با هم. خانم آتنا دائمی عزیز، فعال حقوق بشر در ارتباط با حقوق کودکان کار، فعالیت‌های گسترده داشته. آتنا دائمی گرامی، دختر نازنین ایران، به 5 سال زندان محکوم شده بود. در زندانی که بود، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران علیه ایشون شکایت کردن، 2 سال اضافه کردن به زندان ایشون، تقاضای اعاده دادرسی کرده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رد شده. 2 رکن از ارکان اساسی حکومت فقیه وزارت اطلاعات که در ضمن کارهای اقتصادی گسترده هم میکنه، نتیجهش آنچه که در سراوان روی داد، و اطلاعات سپاه که اون هم باز کارهای اقتصادی میکنه، صادرات نفت و بقیه کارها، شکایت از دختر نازنین ایرانی که راجب حقوق کودکان فعالیت میکنه. این کودکان نباید در خیابونها زندگی کنن، مورد هزاران تهدید هستن، واقعا هزاران، از سلامتی گرفته تا تهدیدهای حتی جنسی بدونه هیچ ممیزی و و و و و بقیه موضوع. باید به زندان بره چون این بانوی، چون این دختر نازنین، و بعد این 2 رکن اساسی که خود درآمدهای همین کودکان رو از نفت میگیرن و صادر میکنن و خرج آنچه که میبینید کردن، کاخهای لواسان و کاخهای انگلستان و اسپانیا و جاهای دیگه کانادا، طبیعی است در این نظام، طبیعی است که اینها بیان و شاکی باشن. شما چه کار بکنید؟ حقوق کودکان دارید و همین سپاه و اطلاعات هست که آمدن در حاشیه دمشق 7-8 کیلومتری از شرق الوسط نمیشه و نشریات دیگه هم خبر دادن. مجمع بزرگ ورزشی و تفریحی، مجمع بزرگی ساختن در اونجا. اسم اونجا هم حتی به اسم یکی از سرهنگ های ارتش سرکوبگر بشار الاسد گذاشتن، سرهنگ هیثم سلیمان، از قهرمانان کشتار مردم سوریه. پول کودکان ایران به سوریه میره، ورزشگاه میسازن برای اینکه پایگاه خودشون رو تقویت کنن، همچنان که در جنوب لبنان. اتفاقا در گزارشایی که من خوندم در نشریات عرب به این موضوع اشاره شده بود، در جنوب لبنان هم دستاوردهای این حکومت که بر اون میبالند و در برابر دوربین های تلویزیون های اروپایی و آمریکا، چه فوکل کرواتی هایی که هستند و چه بانوان غیر محجبه، ای من با این مشکلی ندارم، نداشته و ندارم، اما با چنین سر وضعی دفاع از زنان، از حکومتی که زنان رو چنان سرکوب میکنه به خاطر تار موری بیرون بودن، این دوگانگی و وزیرک صادراتی اون، وزیرک مهاجر اون آقای عطاالله مهاجرانی، در گذشت یک تروریست به نام رو که در قتل یک پلیس فرانسه هم دست داشت تو قصد اولیه به جان دکتر شاپور بختیار و یک شهروند فرانسوی، او رو مفسر خاورمیانه انیس نقاش رو میبینیم و من در حیرتم. حمایت این چنین آشکار از تروریسم در یک کشور اروپایی بدون هیچ پاسخ میمونه؟ هیچ حساسیتی نیست؟ از این وزیرک من پرسیدم پیشتر نیست و کسانی چون او. شما که این همه شیفته نظامی هستید که قهرمانانش تروریست هایی مانند انیس نقاش هستند، قهرمانان دیگرش صادق خلخالی ها هستند، لاجوردی ها هستند، صلواتی ها هستند، رئیسی ابراهیم، رئیسی پور، مصطفی پور محمدی و بقیه هستند و سربازان الهی جنایی شما، شلیک کنندگان به جوانان و ناناوران سراوان هستند، چرا حتی جرأت ندارید به این حکومت بازگردید؟ جرأت ندارید به میهن به این شکل تعریف شده تان، میهن ایران اسلامی تون برگردید؟ ستایش از تروریستی مانند انیس نقاش نیاز به خواندن حدیث مفصل نداره از این مجمل. اینها نشانهایی است که همچون نشانه های آنان که گفتند و میگویند اگر اوضاع همون باشد که بود در 57، پیش از 57 ما باز هم انقلاب خواهیم کرد تا براندازیم، و باز هم نمیگویند که پیامدهای آن انقلاب همین است که میبینیم. پس شما نیز شریک صحیح. بنابراین این نتیجه بسیار ساده است. ستایش از انیس نقاش و ستایش از انقلاب اسلامی همراهی با همه جنایت های انجام شده تا به امروز است در ایران و بیرون از ایران. به پایان برنامه رسیدیم. سپاس از همراهی شما. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.